14 ماه اسد سال 1389 هجری شمسی است که برابر می شود با 4 ماه آگست سال 2010 میلادی. من مصطفی صدیقی در این مجموعه خبری با تیم خبری ما با شماییم. در این 30 دقیقه تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل ها را در مورد افغانستان، منطقه و جهان خواهید شنید. امیدواریم تا پایان این مجموعه خبری همراه ما باشید. حالا یک جا با شما، این هم سرخط تازه ترین خبرها. قصر سفید اظهارات رئیس جمهور پاکستان در مورد جنگ افغانستان را رد کرده است. آصف علی زرداری در فرانسه گفت که نیروهای ائتلاف بر رهبری آمریکا در حال باختن جنگ علیه طالبان هستند. زرداری همین حالا در لندن است و منتظر دیدار با صدر اعظم بریتانیا دیوید کامرون، شخصی که اخیراً در هند گفت که به پاکستان نباید اجازه داده شود تا تروریسم را به خارج صادر کند. حکومت افغانستان گفته است که از حذف نام‌های شماره از طالبان از فهرست سیاه سازمان ملل متحد تا حالا خبر ندارد. وحید عمر، سخنگوی رئیس جمهور کرزی، دیروز در کابل گفت که تا حالا در این مورد رسماً به حکومت چیزی گفته نشده. شورای امنیت سازمان ملل متحد اخیراً گفت که نام‌های 45 تن از طالبان و وابستگان القاعده را از فهرست سیاه بیرون کرده است. گروه از بمبگذاران انتحاری با حمله بر پایگاه هوایی آمریکا در جنوب افغانستان یک سرباز ناتو و دو غیر نظامی را زخمی کردند. یک سخنگوی طالبان مسئولیت این حمله را که دیروز رخ داد به عهده گرفته است. وزارت معارف افغانستان میگوید که با تطبیق یک سیستم جدید معاش معلمین نظر به رتبه آنان زیاد می شود. وزیر معارف گفته است که این اقدام زندگی معلمین را خوب خواهد ساخت و کیفیت معارف را بلند خواهد برد. مدد رسانان سازمان ملل متحد میگویند که سیلاب‌های اخیر در پاکستان بیش از 3 میلیون نفر را متاثر ساخته و بیش از 1400 نفر را کشته است. عبدالسمی مالک، سخنگوی صندوق کمک به اطفال سازمان ملل متحد، میگوید که این سیلاب‌ها 1,300,000 نفر را در شمال غرب پاکستان شدیداً زیانمند ساخته است. سازمان ملل متحد، ایالات متحده آمریکا و بریتانیا وعده کمک دادند. شورای امنیت سازمان ملل متحد و وزارت خارجه آمریکا از اسرائیل و لبنان خواستند تا از نهایت خشتنداری استفاده کنند. درگیری میان نیروهای اسرائیل و لبنان در منطقه سرحدی میان دو کشور 5 نفر را کشت، 3 عسکر و 1 ژورنالیست لبنانی و 1 تگروال اسرائیلی. ایالات متحده آمریکا تحریم‌های تازه‌ای را علیه چندین شرکت در اروپا اعلان کرده است، شرکت‌هایی که مظنون به همکاری با حکومت ایران شناخته شدند. وزارت خزائن ایالات متحده اعلان کرده که 21 شرکت شامل فهرست تحریم‌ها شدند. همچنان مقام‌های این وزارت آمریکایی‌ها را از داد و ستد تجاری با این شرکت‌ها منع کرده است. در پهلوی اینها مرور داریم بر مطبوعات جهان در مورد افغانستان و گزارش‌های دیگر. اما حالا، قصر سفید اظهارات رئیس جمهور پاکستان را در مورد جنگ افغانستان رد کرده. آصف علی زرداری گفته است که نیروهای ائتلاف بر رهبری آمریکا در جنگ افغانستان علیه طالبان در حال باخت هستند. رابرت گیبز، سخنگوی قصر سفید، گفت که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا این ارزیابی رئیس جمهور پاکستان را مورد تردید قرار داده است. مقام‌های آمریکایی پس از آن عکس‌العمل نشان دادند که رئیس جمهور زرداری در مصاحبه با یک روزنامه فرانسوی گفت که نیروهای ائتلاف در جنگ علیه طالبان در افغانستان در حال باخت هستند. جزئیات بیشتر در این مورد را از خالد مفتون بشنوید.
قصر سفید اظهارات رئیس جمهور پاکستان را که گفته است قوای ائتلاف در حال باختن جنگ در افغانستان است رد کرد. با گفته رابرت گیبز، سخنگوی قصر سفید، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا ارزیابی آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان را رد کرده است. اوباما چند روز قبل گفته بود که پیشرفت‌های در افغانستان صورت گرفته است. گیبز دیروز به خبرنگاران گفت وای فکر نمی کند که رئیس جمهور آمریکا با امتای پاکستانیش در رابطه با موضوع موافق باشد که گویا قوای ائتلاف در حال باختن جنگ افغانستان است. قصر سفید بعد از آن در رابطه با موضوع عکس‌العمل نشان داد که آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان به روزنامه لیموند چاپ فرانسه گفت جامعه بین‌المللی که پاکستان نیز جزء آن است در حال باختن جنگ علیه طالبان است. با گفته زرداری، جامعه بین‌المللی برای به دست آوردن دل مردم ناکام مانده است. زرداری این اظهارات را قبل از سفرش به بریتانیا ابراز کرد. قرار است رئیس جمهور پاکستان به روز جمعه با دیوید کامرون سردزم بریتانیا ملاقات کند. برشته آژانس خبررسانی رویترز، رهبران دو کشور تلاش دارند تا تنش‌های اخیری که بین دو کشور پیدا شده دور نمایند. اخیرا کامرون تعهد پاکستان را در جنگ علیه تروریسم مورد سوال قرار داد. برشته آژانس خبررسانی رویترز، سیاستمداران پاکستانی از رئیس جمهور آن کشور خواستند تا سفرش را به بریتانیا به دلیل اظهارات کامرون که گفته بود اسلام آباد نباید تروریسم را صادر کند لغو کند. با وجود فشارهای سیاستمداران پاکستانی، زرداری شام سه‌شنبه به بریتانیا رسید. کامرون این اظهارات را در جریان سفرش به هند بیان کرده بود. در عکس العمل به اظهارات کامرون، مقامات پاکستانی گفتند که آن کشور تلفات جانی زیادی را در جنگ علیه تروریسم متحمل شده است. این در حالی است که اواخر ماه گذشته صفحه اینترنتی موسوم به ویکی لیکس گزارش‌هایی را به نشر رساند که در بخشی از آن از همکاری آیسای یا سازمان استخبارات نظامی پاکستان با طالبان سخن گفته شده است. کامرون که حدود 3 ماه قبل در بریتانیا به قدرت رسید، سیاست آن کشور را در قبال افغانستان تغییر داده و گفته است که تا 5 سال دیگر قوای 9500 نفری خود را از افغانستان بیرون خواهد کرد. برشته خبرگزاری رویترز، مقامات بریتانیا می‌دانند که همکاری پاکستان برای تلاش‌های تامین ثبات در افغانستان ضروری است. رویترز می‌نویسد بعد از سقوط رژیم طالبان در سال 2001 میلادی، اسلام‌گرایان افراطی حالا در قوی‌ترین موقف قرار دارند. برشته رویترز، کامرون به روز سه‌شنبه گفت که پاکستان یک متحد مهم است، ولی اظهارات قبلی‌اش را پس نگرفت. به گفته کامرون، گروه‌های تروریستی در پاکستان موجود بوده و است که تهدید برای سایر کشورها و نیروهای بریتانیایی در افغانستان تلقی می‌شوند. بر علاوه کامرون گفت این گروه‌ها تهدید برای بریتانیا است و نیاز است تا به آنها پاسخ داده شود.
شنیدین که قصر سفید اظهارات رئیس جمهور پاکستان در مورد جنگ افغانستان را رد کرده. آصف علی زرداری که همین حالا در لندن هست در فرانسه گفت که نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در حال باختن جنگ علیه طالبان هستند. اما این اظهارات حالا چرا؟ در مصاحبه با احمد سعیدی، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان و منطقه، پرسیدم با هم بشنویم.
چرا که آقای آصف علی زرداری در فرانسه اظهار کرده، 5 نقطه عمده داره. 1. پاکستان تحت فشار دنیا قرار داره به خاطر مداخله‌ای که در افغانستان میکنه و به خاطر اینکه جنگ افروزی را دامن میزنه. 2. پاکستان میخواد برای مخالفین افغانستان روحیه بده که شما بالاخره پیروز میشین، مقاومت کنین. یعنی زرداری میخواد. 3. میخواد توجه جهانیان از مداخله پاکستان و شراندازی پاکستان به طرف دیگری سوق بده. 4. میخواه همی جنگ را باخته تعریف کنه تا یک بار دیگر از غربی ها باج بگیره و بگویه که ما پاکستانی ها چون شما باخته این، ما میتونیم سرنوشت از این جنگ تعیین کنیم. لطفاً به طرف ما رجوع کنین و سرنوشتی افغانستان به دست ما بدین. و علت پنجمیشی است که دولت افغانستان در مقابل مداخله پاکستان همیشه بسیار نرم حرکت میکنه و حتی امریکایی‌ها هم نرم حرکت میکنن.
اما حالا ظاهراً معلوم میشه که ایالات متحده امریکا نسبت به پاکستان از نرمش کار نگرفته. در عکس العمل به این اظهارات رئیس جمهور پاکستان، قصر سفید این اظهارات را رد کرده و سخنگوی قصر سفید رابرت گیبز گفته که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما این ارزیابی رئیس جمهور پاکستان را باش موافق نیست. با توجه به این عکس العمل قصر سفید، روابط بین آمریکا و پاکستان در چه وضع قرار خواهد گرفت؟ تحلیلتان چیست؟
بدون شک آمریکا گفای زرداری را رد کرده و همچنین دیوید کامرون هم سخنانی را که هفته قبل در هندستان گفته بود یک بار دیگر با آمدن زرداری تایید کرد سفرهای قبلی خوره. اما این عکس العمل ها کافی نیست. بهتر است که آمریکا اسناد و دلایل و ارقامی را که افشا شده نزد خود داره که پاکستان چی خونهایی را در افغانستان ریخته، اینا را در سطح ملی و بین المللی مطرح کنه و کمکهایی را که به پاکستان به سخی همیشه کمک میکنه، کمکهای بدون قید و شرطی را که میده، اینا را توقف بده.
به لحظه که با شما صحبت میکنم، رئیس جمهور زرداری در لندن هست و قرار است تا چند روز آینده با صدر اعظم بریتانیا دیوید کامرون صحبت بکنه، و این در حال است که صدر اعظم بریتانیا در سفر قبلیش در هند گفت که به پاکستان نباید اجازه داده شود که تروریسم را به خارج صادر بکنه، و حتی پیش از آمدن زرداری و رسیدن زرداری به لندن هم از اظهاراتش دفاع کرد. چی فکر میکنین در مورد ملاقات، چی نتیجه خواهد داد؟
بدون شک اکثریت مطلق پاکستانی ها تحصیل کرده لندن هستند و تحصیلاتی دارن و لوبی های هم پاکستان در لندن داره. به هر صورت اونقدر حسنه نمیشه که پاکستان امید داره، ولی تا اندازه فروکش میکنه.
مصاحبه بود با احمد سعیدی، دیپلمات پیشین افغان در پاکستان. همین حالا که با شما صحبت میکنیم، رئیس جمهور پاکستان در لندن است. او از فرانسه به دیدار دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا رفته. کسی که در دیدار چند روز قبلش از هند گفت که به پاکستان نباید اجازه داده شود تا تروریسم را به خارج صادر کند. اظهاراتی که مقام های پاکستانی را سخت رنجاند. احمد شجاع پاشا رئیس اداره استخبارات نظامی پاکستان سفرش را به لندن لغو کرد. برخی دیگر از مقام از زرداری خواستند تا از رفتن به لندن صرف نظر کند، اما زرداری در لندن است و قرار است روز جمعه با کامرون ملاقات کند. با توجه به تنش‌های دیپلماتیک در روابط میان پاکستان و لندن، این ملاقات چگونه خواهد بود، آسان یا دشوار؟ مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که فشرده آن را از سلطان محمد سرور می‌شنوید.
صدر اعظم برتانیا در این اواخر گفت که به پاکستان باید اجازه دادن نشود که زمینه صدور دهشت افغانی به هند یا افغانستان یا جای دیگر دنیا را فراهم کند.
We want to see a strong and a stable and a democratic Pakistan, but we cannot tolerate.
ما می خواهیم که پاکستان یک کشور نیرومند، با ثبات و دموکرات باشد، اما ما به هیچ وجه نمی توانیم این نظر را تحمل کنیم که پاکستان پالیسی دوگانه داشته باشد و بتواند به هر نوع زمینه صدور دهشت افغانی را به هند یا افغانستان یا جای دیگر دنیا فراهم کند.
این اظهارات دیوید کامرون مقامات پاکستان را خشمگین ساخت. مقامات پاکستانی بالخصوص به خاطر رنجیده و خشمگین شدند که صدر اعظم برتانیا این سخنها را هنگام بازدید از هند که با پاکستان خصومت و همچشمی دیرینه دارد بیان داشت. واجد شمس‌الحسن سفیر پاکستان در لندن این اظهارات صدر اعظم برتانیا را بیانات خام یک شخص بی تجربه خواند. اما صدارت برتانیا در حالی که تاکید کرد دیوید کامرون نیت ندارد از سخنهای خود عقب نشینی کند، گفت که برتانیا روابط خیلی نیرومند با پاکستان دارد و صدر اعظم کامرون حاضر نیست عذرخواهی کند. فرزانه شیخ، یکی از کارشناسان مرکز مطالعات چتام در لندن، میگوید گفتگوهای زرداری در لندن، خصوصا بعد از اینکه صدر اعظم برتانیا تصریح کرد که از اظهارات جنجال انگیز خود در هند عذرخواهی نمی کند، آسان نخواهد بود.
I don't imagine that the meeting between the two men is going to be at all easy.
من تصور نمی کنم که ملاقات دو رهبر آسان باشد، اما به هر حال آقای زرداری با یک پیام به مردم پاکستان برخواهد گشت که او در واقع توانسته خشم و رنجش مردم پاکستان و عدم قدردانی از مسائل این کشور را به صدر اعظم بریتانیا برساند.
در این میان چندی نفر از اعضای پاکستانی الاصل پارلمان برتانیا گفتند که دعوت ملاقات با زرداری در لندن را به خاطر رد کردند که او در حالی که سیلاب‌های اخیر بیش از 1200 نفر را در پاکستان هلاک و 2 میلیون دیگر را بی خانمان ساخته، نباید به خارج کشور سفر کند.
گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را شنیدید. همونطور که در پایان این گزارش آمد، مددرسانان سازمان ملل متحد میگویند که سیلاب‌های اخیر در پاکستان بیش از 3 میلیون نفر را متاثر ساخته و بیش از 1400 نفر را کشته است. تا لحظات دیگر در این مورد به تفصیل به شما خواهیم گفت.
مجله خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. حالا این مجموعه خبری را با تحول در مورد افغانستان ادامه میدهیم. حکومت افغانستان گفته است که از حذف نام‌های شماره از طالبان از فهرست سیاه سازمان ملل متحد خبر ندارد. وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور کرزی دیروز در کابل گفت که تا حالا در این مورد رسما به حکومت چیزی گفته نشده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد اخیراً گفت که نام‌های 45 تن از طالبان و وابستگان القاعده را از فهرست سیاه بیرون کرده است. مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که فشرده آن را از زرغونه منگل میشنوید.
رئیس شورای امنیت ملل متحد تامس مایر هارتینگ گفته است
از جمله 488 نامی که در این دست درج می باشند، 35 آن که مربوط اعضای القاعده و 10 آن اعضای طالبانند حذف گردیدند. 8 نامی که از این لست برداشته شده است، نام افراد است که گفته می شود وفات کردند. از جمله 35 نام حذف شده از لست شورای امنیت، 14 آن افراد و 21 نام دیگر اسمهای شرکت ها و نهادهایی اند که متهم به کمک به تندروان می باشند که تعدادی از آنها در اروپا و امریکا فعالیت دارند. حکومت افغانستان تا حال در مورد این اقدام ملل متحد تبصره نکرده است. وحید عمر، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، به روز سه‌شنبه در کابل در جریان یک کنفرانس خبری از ابراز نظر در زمینه خودداری کرد.
قضیه حذف نام یک تعداد از طالب ها از لست سیاه سازمان ملل متحد تا هنوز رسماً با حکومت افغانستان به ارتباط صحبتی نشده و نه هم نام های کسی به حکومت افغانستان، کسانی که از لست سیاه حذف شده باشند به حکومت افغانستان فرستاده نشده. ما منتظر از این هستیم که سازمان ملل متحد با ما رسما ایره در تماس شوند و روی از این قضیه صحبت داشته باشیم. تا امروز که ما امروز شما صحبت میکنیم، ما نه نامی داریم و نه هم میفهمیم که در آخرین موردی که نامهای یک تعداد از لست حذف شده نامهای کیها بوده.
حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان، از دیر بدین سو خواهان حذف نامهای تعدادی از طالبان از لست سیای شورای امنیت بوده است تا بدین وسیله راه برای مصالحه با طالبان و برقراری از ثبات در کشور هموار گردد. ولی عزیز رویش، یک کارشناس امور سیاسی در کابل، میگوید در حالی که برداشتن نامهای تعدادی از طالبان از این لست تشویق کننده و مثبت است، ولی وی شک دارد که این اقدام بتواند تأثیر را بالای مبارزه با شورش ها در افغانستان وارد کند.
حذف کردن نام افراد خاص از لست زیاد مشکل را رفع نمی کند، به خاطر که این کسایی که فعلا دولت افغانستان و جامعه بین المللی را به چالش کشیدن کسایی نیستند که اینا مثلا به خاطر بودن نامشان در لست سازمان ملل با مخالفت دولت بخیزند. اینا کسایی هستند که مشروعیت از این نظام و پروسه را زیر سوال می برند و با عملیاتی که در این اواخر انجام دادن احساس می کنند که از لحاظ نظامی هم دست بالاتر دارند.
گفته می شود برای آن که اسم افراد یا نهادها از لست سیای شورای امنیت حذف گردد، این باید ثابت شود که این فرد یا نهاد با القاعده رابطه ندارد، از تروریستان بریده است و هم قانون اساسی افغانستان را می پذیرد. حتی اگر گفته شود که یکی از افراد مندرج در این لست مرده است، موثق بودن این موضوع و هم حالت و اندازه ملکیت آنها باید ثابت شود.
گزارش بود بر اساس مرکز خبر رادیو آزادی. حالا ساعت 7:48 دقیقه به وقت کابل هست و این هم سرخط تازه ترین خبرها. قصر سفید اظهارات رئیس جمهور پاکستان در مورد جنگ افغانستان را رد کرده. آصف علی زرداری در فرانسه گفت که نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در حال باختن جنگ علیه طالبان هستند. حکومت افغانستان گفته است که از حذف نامهای شماره از طالبان از فهرست سیاه سازمان ملل متحد تا حالا رسما خبر ندارد. مددرسانان سازمان ملل متحد میگویند که سیلاب های اخیر در پاکستان بیش از 3 میلیون نفر را متاثر ساخته و بیش از 1400 نفر را کشته است. شورای امنیت سازمان ملل متحد و وزارت خارجه آمریکا از اسرائیل و لبنان خواستند تا از نهایت خویشتنداری استفاده کنند. مرور داریم بر مطبوعات جهان. در مورد افغانستان تا لحظات دیگر خواهید شنید. و حالا گزارش داریم برای معلمین افغانستان در یک مورد مهم، یعنی معاشاتشان. وزارت معارف افغانستان میگوید که مطابق یک سیستم جدید، معاشات معلمین نظر به رتبه های آنها افزایش می‌یابد. فاروق وردک، وزیر معارف افغانستان، دیروز در کابل گفت که تطبیق این سیستم سبب بهبود کیفیت معارف و وضعیت زندگی معلمان خواهد شد. در این حال رئیس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی کشور میگوید قرار است تا کمتر از 4 سال دیگر این سیستم بر همه کارمندان ادارات دولتی افغانستان تطبیق شود. بیاین در این مورد گزارش بشنویم از سید فتح محمد بها، خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
به اساس این تفاهمنامه قرار است 80,000 معلم و بیش از 7,000 کارمند وزارت معارف افغانستان تا اخیر ماه سنبله امسال شامل سیستم جدید رتبه معاشات شده و ماهانه از 6,500 تا 32,500 افغانی حقوق به دست بیاورند. وزیر معارف افغانستان بروز سه‌شنبه پس از امضای این تفاهمنامه در کابل به خبرنگاران گفت معلمان و کارمندان این وزارت با در نظر داشت موارد مختلف چون سطح تحصیل، تجربه کاری و سایر مهارت‌ها شامل سیستم جدید رتبه معاشات گردیده و معاش ماهوار برایشان تعیین می‌گردد. با گفته دکتر فاروق وردک، تطبیق این سیستم زمینه را برای بهبود کیفیت معارف و بهتر شدن وضع معیشتی معلمان در کشور فراهم می‌سازد.
مفادات این تفاهمنامه بهبود کیفیت معارف است، از طریق بهبود معیشت معلمین که تاثیر مستقیم دارد سر کیفیت معارف.
وزارت معارف افغانستان میگوید سال گذشته نیز در حدود 70,000 معلم از سراسر کشور پس از تثبیت سویه شامل سیستم جدید رتبه معاشات گردیدند. مسئولان وزارت معارف افغانستان اظهار امیدواری میکنند که تا یک سال دیگر تمام معلمان در 34 ولایت کشور شامل این سیستم گردند. در همین حال دکتر احمد مشاهد، رئیس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان، میگوید سال گذشته در حدود 90,000 کارمند ادارات مختلف دولتی به شمول معلمان شامل سیستم جدید رتبه معاشات شدند و این کمیسیون در نظر دارد تا در سال جاری این سیستم را بالای بیش از 110,000 کارمند دیگر از ادارات مختلف دولتی نیز تطبیق نماید. آقای مشاهد اظهار امیدواری میکند که تا کمتر از 4 سال دیگر تمام کارمندان ادارات دولتی افغانستان شامل سیستم جدید رتبه معاشات گردند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
بله، رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 اف ام 104.5 میشنوین. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنین با آدرس های اینترنت ما آزادی رادیو نقطه کام و آزادی رادیو نقطه ORG. پیش از فشرده تازه ترین خبرهای منطقه و جهان، خبر داریم در مورد تحولات امنیتی مربوط به افغانستان. یک گروه از بمبگذاران انتحاری طالبان که به راکت و بم مسلح بودند دیروز به بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در جنوب افغانستان حمله کردند. در این حمله یک سرباز ناتو و دو غیر نظامی زخمی شدند. به گفته مسئولان ابتدا یک راکت در محوطه پایگاه هوایی قندهار فرود آمد که 3 تن را مجروح کرد و پس از آن یک بمبگذار انتحاری بم همراه خود را منفجر کرد. در پی این انفجار درگیری‌های رخ داد که ساعت به طول انجام مید. پایگاه هوایی قندهار مهمترین مرکز عملیات علیه شورشیان در افغانستان است. یک سخنگوی طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. این هم فشرده تازه ترین خبرهای منطقه و جهان. مددرسانان سازمان ملل متحد میگویند که سیلاب‌های اخیر در پاکستان بیش از 3 میلیون نفر را متاثر ساخته و بیش از 1400 نفر را کشته است. عبدالسمی مالک، سخنگوی صندوق کمک به اطفال سازمان ملل متحد، میگوید که این سیلاب‌ها 1,300,000 نفر را در شمال غرب پاکستان شدیداً زیانمند ساخته. او همچنان گفته است که مردم از بسیاری از مناطق بیجا شده و تقریباً همه قریه‌های ایالت خیبر پشتونخوا ویران شدند. اداره های صلیب سرخ و سرمیاش در حال کمک رسانی به آسیب رسیدگان هستند. بان کی مون، منشی عمومی سازمان ملل متحد، وعده کمک مالی تا به 10 میلیون دلار را داده. ایالات متحده آمریکا هم گفته که 10 میلیون دلار کمک میکند و بریتانیا گفته که 8 میلیون دلار را به سیلاب زدگان کمک خواهد کرد. در خشونت‌های قومی در شهر کراچی پاکستان حداقل 45 نفر کشته شدند. حداقل 80 نفر در تیراندازی در این شهر زخمی شده و چندین دکان و موتر به آتش کشیده شدند. درگیری‌ها پس از کشته شدن یک عضو پارلمان محلی رخ داد. رضا حیدر در جریان مراسم تشییع جنازه در یک مسجد کشته شد. حیدر عضو MQM یا جنبش متحده قومی بود، حزب سیاسی که در کراچی اکثریت را به خود دارد. این حزب حزب عوامی ملی را به ترور این سیاستمدار متهم کرده، اما مقام‌های حزب عوامی ملی این اتهام را رد کردند. ایالات متحده آمریکا تحریم‌های تازه‌ای را علیه چندین شرکت در اروپا اعلان کرده است. شرکت‌هایی که مظنون به همکاری با حکومت ایران شناخته شدند. وزارت خزائن ایالات متحده آمریکا اعلان کرده که 21 شرکت شامل فهرست تحریم‌ها شدند. همچنان مقام‌های این وزارت آمریکایی‌ها را از داد و ستد تجاری با این شرکت‌ها منع کرده. از جمله 21 شرکت 13 شرکت در اروپا تحریم شدند، 9 تا در جرمنی، 2 تا در بلاروس و 2 تای دیگر در لوکزامبورگ و ایتالیا. یکی از این شرکت ها در ژاپن و متبقی در ایران به فهرست تحریم ها اضافه شدند. شرکت های بانکی، بیمه و سرمایه گذاری، صنایع معادن و مهندسی در این فهرست شامل شدند. و شورای امنیت سازمان ملل متحد و وزارت خارجه آمریکا از اسرائیل و لبنان خواستند تا از نهایت خیشتنداری استفاده کنند. درگیری میان نیروهای اسرائیلی و لبنانی در منطقه سرحدی میان دو کشور 5 نفر را کشت، 3 عسکر و 1 ژورنالیست لبنانی و 1 دگروال اسرائیلی. ویتالی چورکین سفیر روسیه در سازمان ملل متحد که ریاست این شورای امنیت سازمان ملل متحد را در همین ماه به عهده گرفت، گفت که شورای امنیت در مورد این خشونت ها بحث کرده و خواهان آرامش در منطقه شده است. دو طرف یکدیگر را به آغاز این درگیری مقصر می دانند، اما هنوز جزئیات آن روشن نشده است. این بود تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان تا حالا در این مجموعه خبری از رادیو آزادی. و حالا طبق وعده سید سمی عباس مرور دارد بر شماره از روزنامه ها و نشریات جهان در مورد افغانستان. هم راه رادیو آزادی باشد.
روزنامه گاردین چاپ انگلستان در شماره اخیر خود مطلبی دارد درباره اهمیت حفظ مردم ملکی در افغانستان که در بخش آن می‌نویسد: رهبران نظامی آمریکا و غرب اکنون درک کردند که بزرگترین دشمن آنها در جنگ افغانستان عدم توجه به حیات مردم ملکی می‌باشد. بنوشته روزنامه، به همین دلیل بود که قمندان عمومی سابق قوای آمریکا و ناتو در افغانستان جنرال استنلی مکریستل به قوای تحت فرمانش دستور داده بود که در هر عملیات خود در قدم اول توجه کنند که به مردم ملکی آسیب نرسد. و اکنون جانشین وی قمندان عمومی فعلی قوای آمریکا و ناتو در افغانستان جنرال دیوید پتریاس باز هم از قوای آمریکا و ناتو خواسته است که در این ساحه از احتیاط کار بگیرند. در این رابطه روزنامه واشنگتن پست از قبل لوی دریسید قوای مشترک آمریکا ادمیرال مایک مولن می نویسد که گفته است وظیفه اساسی قوای خارجی در افغانستان فعلا حفظ و دفاع از مردم افغانستان می باشد. روزنامه می افزاید که در ساحه توجه به حیات مردم ملکی در افغانستان شاید پیشرفت حاصل شده باشد، اما در استراتژی عمومی افغانستان پیشرفت مورد نیاز دیده نمی شود. به نوشته روزنامه، دلیل این است که در اداره رئیس جمهور اوباما یک هدف خاص در مورد افغانستان وجود ندارد و حالات بر منطق پیرو شده است. یعنی گویا قوای آمریکایی دیگر به این خاطر در افغانستان نمی جنگند که به یک هدف معین برسند، بلکه آنها به خاطر می جنگند که خود را در جنگ می بینند. روزنامه به بیانات اخیر رئیس جمهور اوباما اشاره می کند که گفته است او نمی خواهد یک دموکراسی کاملا عیار در افغانستان روی کار آید و این کشور به بهشت در روی زمین تبدیل شود، بلکه هدف این است که افغانستان دیگر به لانه تروریستان تبدیل نشود و از آنجا کدام تهدیدی به آمریکا سرایت نکند. به نوشته روزنامه، اگر هدف آمریکا این باشد، سالها قبل به این هدف رسیده است، زیرا بعد از عملیات آمریکا که نظام طالبان را سقوط داد، القاعده هم از افغانستان خارج شد و اکنون تهدیدهای تروریستی از یمن، پاکستان و سومالیا نسبت به افغانستان بیشتر می باشد. در چنین حالت آمریکا باید توجه را به این طرف سوق بدهد. به نوشته روزنامه، حتی در ساحه زمان خروج قوای آمریکا از افغانستان هم یک نظر واحد وجود ندارد. روزنامه می نویسد از یک سو آمریکا قوای خود را در افغانستان بیشتر می سازد و از سوی دیگر تقریبا یک سال به مهلت مانده که نظر به بیانات رئیس جمهور اوباما انتقال عساکر آمریکایی باید از افغانستان آغاز شود. وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس اکنون می گوید که در ماه جولای سال 2011 یک شمار معدودی از قوای آمریکا افغانستان را ترک خواهند کرد و او تاکید می کند بخش اعظم عساکر آمریکایی بعد از این تاریخ باز هم در افغانستان حضور خواهند داشت. روزنامه از قبل ادمیرال مایک مولن می نویسد که گفته است در افغانستان باید ثبات کافی حاکم شود، این کشور باید حکومت سالم داشته باشد و بتواند جای کار کافی به مردم خود تهیه نماید و اقتصاد آن هم به اندازه کافی رشد نماید تا راه برگشت طالبان در آن بسته شود. با در نظر داشت چنین نظریات مختلف، به نوشته روزنامه، قبل از آن که درباره پیروزی و ناکامی در جنگ افغانستان صحبت شود، آمریکا باید اول اهداف خود را در افغانستان معین کند که واقعا در این کشور چی می خواهد و بعد برای رسیدن به این هدف امکانات و منابع لازمی را سفر برنماید.
تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده این. من مصطفی صدیقی با تیم خبری ما تا یک ساعت دیگر باز هم با تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان با شما خواهیم بود. میرسیم به پایان این مجموعه خبری دری از رادیو آزادی. اما برنامه های ما مثل همیشه تا هفت شام ادامه دارن و یادآور میشم که فردا پنجشنبه در ساعت 3 تا 5 به وقت کابل برنامه در امواج آزادی را داریم که میتونین به ما زنگ بزنین و از مهمانان و متخصصین این برنامه سوال بکنین. حالا حمید مهمن در استودیوست، سلام و خوش آمدین.